بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله پدرزین. در بحث دیروز بعضی از برادران محترم در رابطه با کلام آیت العظما آقای خویی اهل الله مقامه مطلبی را فرمودند. البته در بحث ما با توجه به روایاتی که در باب 15 خواندیم روایاتی است که مورد عمل فقهای بزرگ ما سیره مستمره هم بر آن برقراره. اگر اینطور روایات در سندم ضعف داشته باشه روی مبنای این که ما مدرکمون مبنای ما بر حجیت اخبار آحاد بنای عقلا بر حصول اطمینانه، این مبنای آیت العظما های بروجردی امام رضوان الله هم اینطور بود که مبنا در این که اخبار آحاد را ما حجیت براش قائل باشیم و قبول کنیم اینه که مورد اطمینان باشه که این از اهل بیت علیه السلام صادر شده. و با توجه به این که در قرون متمادی فقهای ما به اون عمل کردن مسئله بسیار روشنی بوده پیش اونها سیره بر عمل به اونها برقرار بوده، اگر در سندان ضعف باشه ما اطمینان پیدا میکنیم که این از معصوم صادر شده. این یک مبناست و شما بایستی مبنایی برای حجیت خبر اتخاذ کنید. روی چه مبنای خبر واحد را در اون جایی که این قبیل باشه حجت بدانیم؟ راست روی مبنای اینها حصول اطمینانه. با قرائنی اگر مشهور عمل کرده باشن بیایی خبری برای اصلا ضعیف باشه اون رو حجت بدانن، ولی اگر مشهور اعراض کردن از خبر بیایی خبری برای اصلا قوی باشه حجت نمیدانن. این یک مبناست، مبنای حصول اطمینان به صدور از معصوم علیه السلام. ولی مبنای آیات الله عظمای خوی این نیست. همینطور که عرض کردیم ایشان در سلسله سند رجال را یک یک بررسی میکنن. اگر رجال واقعی در سند همه اونا موثق باشن، عادل باشن، حجت میدانن. اگر نخیر در سلسله سند کسی ضعیف باشه حجت نمیدانن، عمل فقها و اینها را مؤثر نمی دانند. اون یک مبنای دیگه. خلاصه در روی مبنای خودشان اینجا مشق کردن، ما روی مبنای خودمان عرض کردیم. و در سؤال دیروز این بود که ایشان فرمودن که آیت الله عظما آقای خویی ایشان اشکالی در سند ندارند. سند اون روایات که خواندیم خبر مربوط به قرب الاسناد بود، خبر دوم بود، خبر سوم خبر محمد ابن ادریس در آخر سرائر بود، اینها را خواندیم. خب ما گفتیم این خبرها که صحیح هن درست هن، اگر اشکالی هم باشه عمل فقها ضعف اینها را جبران میکنه، اطمینان به صدور حاصل میکنیم. ولی ایشان خدشه کردن آخرش اینطور بود فتحسله در کلام ایشان در جلد 11 شرح عروه کلامش فتحسن ان شیئا من الروایات لا دلالت لها علی مستک المشهور لقصوره او دلالتن علی سبیل من الخلو. خلاصه ایشان خدشه میکنه هیچ کدام از روایاتی که به درد نمیخوره. فتحسن ان شیئا من الروایات لا دلالت لها علی مستک المشهور لقصورها او دلالتن علی سبیل من الخلو. این کلام ایشان بود که دیروز بحث شد. مطلب دیگه اینه که ایشان بالاخره در آخر کلامشان در بحثی که داشتیم در اینجا گفتیم که باید نافله نماز مستحبه رکعتین خوانده بشه، گفت خب روایات که به درد نخوردن. بعد رفته سراغ اصول عملیه. بعد از اون بالاخره آخرش اینطور نم هناکه اشکالون آخر ول عمده فلمن انجریان البراء فلمقام، که ما مثلا نمیدانیم که آیا این دو رکعت که میخوانیم آیا باید همان همینطور باشه یا نه خیر سه رکعت هم اشکال داره، چهار رکعت پنج رکعت سنی ها میگن و هوان تغییر کیفیت معهوده. ما میبینیم اون چه از معصوم علیه السلام رسیده دو رکعت نماز های مستحبی. اگر تغییر بدیم این کیفیت را، اتیان کنیم به نافله مستحبی اقل من رکعتین و اکثر مخالفان رواه و المرتکز فی اذهان امت المتشرع، اگر ما بخوایم سه رکعت چهار رکعت پنج رکعت بخوانیم که عامه میخوانن به یک سلام، ما بگیم دو رکعت باید باشه. اگر ما بخوایم از اون چه طریقه ماست دست برداریم، این مخالف است با اون چه که مرتکز در اذهان امه متشرعه. خلفن عن سلف حتی النساء و الصبیان، متشرعه خلفن عن سلف نمازهای مستحبه را دو رکعت می دانن، چون برای خاطر اون چه که در کتاب دعاهای اینها در اخبار و روایات اینها هست دو رکعته، غیر از اون نماز وتر به مثابتن یعد لدیه من الغرائب، اگه کسی یک چیزی غیر از این انتخاب کنه نماز چهار رکعتی مستحب پنج رکعتی مستحب یعنی از غرائب شمرده میشه، غرائب باقین و یرون ان تقوام بر رکعتین من الواضحات الجلیه. تقوام نماز مستحبی به دو رکعت از واضحات جلیه است. لا یتریها مریتون، کسی شکی در این نمیتونه بکنه. خلاصه این کلامشان مفصله که مطالعه میکنید، این صفحه 66 از شرح عروه آیت الله خویی علی الله مقامه. خب بعضی سوالی بود درباره عبدالله ابن حسن بعضی از رفقا کرد، از این جهت که این روایت قرب الاسناد در سندش هست که جعفر ابن عبدالله ابن جعفر قمی که البته از علما و فقهای بزرگ بوده روایت نقل میکنه، در سند عبدالله ابن حسن واقعه. عبدالله ابن حسن آقای خوبی فرمودن که این مورد اعتماد نیست و برای خاطر اینکه این که اون عبدالله حسن باشه که با امام صادق علیه السلام برخورد منفی داشت همینطوره. خلاصه در تنقیق المقال یکی از کتاب‌های رجال مهم ما تنقیق المقال مامقانیه. این تنقیق المقال چاپ قدیمیش سه جلد بود قطور که 14,000 نفر را ذکر کرده، در کتاب رجال اینطور جمع کرده، ذکر کردن کار آسانی نیست با ضبط و همه چیز. وقت به داخل در جلد دومش اسم عبدالله ابن حسن هست، یک صفحه بحث کرده که عبدالله ابن حسن کیه، این در سند واقع شده که عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد از حسن عبدالله ابن حسن نقل میکنه، اونم از جده علی ابن جعفر، اونم از اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. این عبدالله ابن حسن کی باشه یک صفحه بحث کرده، آخرش هم گفت برای من روشن نشد. البته این که جدش علی ابن جعفر معلوم میشه این متأخر، خیلی از امام حسن متأخره. خود علی ابن جعفر از اخیه موسی ابن جعفر نقل میکنه. علی ابن جعفر مشهور همونه که در قم مدفونه، خب خیلی جلیله مقامش بالاست. اما عبدالله ابن حسن که عن جده علی ابن جعفر اون و خب نون علی ابن جعفر اون معاصر حضرت امام حسین کاظم علیه السلام بس این باید خیلی باید متأخر باشه از امام حسین مشتبه علیه السلام که علی ابن جعفر معاصر با امام حسین کاظم علیه السلام جد اونه. خب معلومه شو بیدیم که اون بالاخره متأخره دیگه. این کی حالا؟ درست روشن نیست. در تحقیق مقالم بعد از بحث میگه برای من درست روشن نشد این چه کسیه. خلاصه این از داستان روشن نیست. از این جهت سند ضعیف میشه. اما شناختن شخصیت اون دشواره، برای خاطر اینکه این جدش علی ابن جعفره که به حضرت موسی ابن جعفر البته هم طبقه است. حالا باید کیه که در درست روشن نیست کیه، ولی هرچی از شناخته شده نیست. این بحث قبلی که به پایان میرسه درباره نافله نماز مستحبی باید رکعتین خوانده بشه، ثابت شده و مسلم شد برای ما. باید نماز یک رکعتی وتر داریم و گاهی هم صلات احتیاط. خب اما دو مطلب در عروه اینجا ذکر شده. اول اینه یه جور اتیان به نوافل رکعتین الا الوتر فانها رکعتون. این الحمدلله تعالی بحث کردیم. اما حالا مطلب دوم در این مسئله اول، یستحب فی جمیع القنوت، در جمیع نمازهای دو رکعت دو رکعتی قنوت مستحبه، حتی شفع علی الاقوا، حتی نماز شب که دو رکعتیه ما قبل از رکعت دوم قنوت به جا میاریم بر رکعت ثانیه. و خدا یستحب فی مبرات الوتر، در وتر نمازان که قنوت هست و معلومه در اونجا استغفار است و دعا برای مؤمنین و اینها، چهل مؤمن امثال اینا. خب حالا این حکم خدا و یستحب فی جمیع القنوت، قنوت مستحب در نمازهای دو رکعتی مستحب. خب حواشی نگاه کنیم. در حواشی گفتم از این حاشیه ها که بر عروه هست ما خیلی مطلب میفهمیم. در حواشی می‌بینیم که اینجا الاحوت اتیان به رجاء مطلوبیت، یعنی برایشان ثابت نشده که قنوت مستحب حکم پروردگار متعال در اینجا این ثابت نشده. رجاءن بل مثل احتیاطیست، احتیاطن به رجاء مطلوبیت، نه اینکه بگیم که این واجبه، ببخشید، نه اینکه بگیم این مستحبه. چون برای اینکه چیزی که نمیدانیم جزء دینه، جزء دین به حساب بریم، این بدعته. ادخال و مالم یعلم انه من الدین فی الدین بدعته. چیزی که نمیدانیم جزء دینه، اگر اون رو جزء دین به حساب بیاریم، این بدعت است. سرامه برای این قبیل افراد آقای حکیم است، آیت الله حکیم، آیت الله گلپایانی، آیت الله اصفهانی، ولی خب اینجا آقای بروجردی و امام اینا حاشیه ندارن. خلاصه مطلب یک مطلب این چنین است که آیا مستحب است در هر دو رکعت نماز هر کی وقت خانم قنوت به جا بیاریم؟ اینا میگن که رجعان بخونن، ولی ما میخواییم بگیم نه خیر، مستحب بخونن، به اسلام نسبت بدن. این از این جهت خب وارد میشیم به این مسئله که استحباب قنوت در تمام نمازهای دو رکعتی حتی شب دلیل این چیه. این یک مسئله است که میان ما و عامه اختلافه. عامه قنوت رو مستحب نمیدونن، بلکه بدعت میدونن، بلکه حرام میدونن. بنده خودم یک وقتی در شرف بودم برای عمره در مسجد مدینه، وقتی ما میخواستیم قنوت میخواندیم، اونا اون وقتا عبور کردن به حاضر صلات المنافقین، حاضر صلات المنافقین. اونا قنوت را بدعت میدونن، حرام میدونن، ولی ما نه. اینه که اینجا بایستی به اقوال عامه توجه کنیم. خب در اقوال عامه چند تا کتاب خلاصه نظر اونها چی عرض کنم. اول اینکه انتصار، الانتصار مال سید مرتضی است، فقه مقارنه که ما چه میگیم اونا چه میگن. اون متفردات امامیه را ذکر کرده، از طهارت تا دیات متفردات امامیه چی میگن، در مقابلش اونا چی میگن، دلیل ما چیه، دلیل اونا چیه. حالا الانتصار صفحه 46 مما ظن انفراد الامامیت به، از چیزایی گمان میرود که امامیه به اون منفردن، القول به ان القنوت فی کل صلاتن و دعا به ما احب مستحبون. امامیه قاعدن میگه قنوت در هر صلات و دعا کنه، قنوت بخونه، این مستحبه. و ها به قول شافعی، شافعی هم مثل ما گفته، ولیکن در مقابل شافعی حالا میگیم چیه. ولی حجت لنا مضافن علال اجماع قوله جل سناه و قومو لله قانتین، در سوره بقره است، و قومو لله قانتین. حالا کلام ایشان بگیم، قانتین را به معنی قنوت گرفته ایشان. بله، وقت ایشان میگن به این که بالاخره مذهب مالک اینه که این جایز نیست از لا بحث و دعا، اما بگه به این که قنوت جایز است، دعا اشکال نداره. بله، خب پرامرین این از به قول انتصار از متفردات امامیه است. حالا شافعی هم با ما اگر بخواد چیز بشه، بقیه مالک و ابو حنیفه و احمد ابن حنبل نه. حالا ما اگر بخوایم اقوال یک کتاب بخوام خدمتتان عرض کنم، که از اون کتاب ما میفهمیم که عامه چقدر در اینجا قول دارن و چی میگن. کتاب داریم به نام ریاض. ریاض یه وقتی به جای شرلومه ریاض میخوندن. ریاض کتاب مهم است. این ریاض مال سید محمد اصفهانی است که اون که قیام کرد و اصلا که در برابر روسیه و در اون جنگ مجاهده، اون پسر اینه. این سید محمد صاحب ریاض، این کتاب ریاض شرح مختصر و نافع، جواهر شرح شرایه، شرایه شرط، شرح زیاد داره. اونا مال محققه، مختصر و نافع هم مال محققه، اما ریاض شرح شرایه نیست، ریاض شرح مختصر و نافعه. ایشان میگه اثانی در مستحبات، القنوت فی کل رکعت انسانیت من کل صلات فریضت و نافلت اجماعا. قنوت در رکعت دوم، چه نماز نماز واجب باشه چه نافله باشه، اجماعا ما اون را اونجا در نماز واجب و نماز مستحبه در هر دوشان قنوت را مستحب میدنیم، جز مستحباته. که ما پل انتصار و الخلاف و المنتها و نهج الحق، از اینا مردم بشه به این که اینا ما را راه نمای میکنن که به کدام کتاب که عامه چه میگن مراجعه کنیم. اول انتصار، خب ما اینجا نوشتیم انتصار، بعد خلاف. همینطور که در پاورق آدرس همه اینا هست که انتصار صفحه چندم و چی، خلاف جلد چندم و صفحه چندم، منتهای علامه جلد چندم صفحه چندم، و نهج الحق قدر علامه یکم نهج الحق، شاید این اسم کمتر شنیده باشیم. علامه کتاب داره به نام نهج الحق و کشف و صدق. در برابر عامه تا تقریبا کتاب کلامیه. اون چه ما بین ما و اونها واقع شده ذکر میکنه که جدل ها و مباحثه ها و اینا، کتاب نهج الحق و کشف الصدق. خب این کتاب کتاب مهمی است برای علامه. علامه هم که در فقه تبرز و تبخر داشته، در علم کلام و صدق از اون کتاب شرح تجرید علامه هم معلوم دید برای نمونه. خلاصه نهج الحق و کشف صدق این کتاب نوشت علامه. بعدم یک دفعه به نام ابن روزبهان، ابن روزبهان در مقابل علامه قیام کرد و این کتاب را خواست که رد کنه. به قول خودش کتاب را رد کرد که علامه را خیلی با یک عبارت های خیلی خیلی نامناسب علامه را تعبیر میکنه اینا. بالاخره رد کرد. میخوام اینا با این کتاب آشنا باشید. باید بعدن در نجف مرزا حسن مظفر، علامه مظفر، یکی از علمای بزرگ نجف بوده و درگذشته، اون 6 جلد نوشته دلائل و صدق. چون علامه نوشته کشف الحق و نهج الصدق، اون گفت صدق نیست، نه درست، علامه درست نمیگه. اون آمد که کشف، اون آمد کتاب نوشت، بین که دلائل و صدق 6 جلده ثابت نکنه اون چه علامه بوده درسته، اون چه اونا به علامه ایراد بگیرن ایرادای اونا وارد نیست و اینا. از این جهت اون لازمه که اینه بدانید، اون کتاب مطالعه کنید. خلاصه انتصار و خلاف و منتها و نهج الحق علامه و اینها، اینا که به اینکه روایات زیاد داریم که نخیر قنوت مستحبه. خب حالا ما میریم سراغ روایات. در جلد 4 وسائل، اون چه ما تا به حال میگفتیم اون جلد 3 وسائل 20 جلدی بود، اما قنوت در جلد 4 وسائل 20 جلدیه. چرا؟ چون قنوت از مستحباته. وقتی یک بابی داره، شرایع بابی داره درباره مستحبات نماز، بعد از اینکه نماز و اذان و اقامه و قرائت و رکوع و سجود اینا ذکر میکنه، در آخر یک باب در آیه مستحبات نماز 5 چیز جز مستحبات حساب کرده. خب یکی اینکه در اول نماز 7 دفعه الله اکبر گفتن، خب یکیش تکبیرت الاحرامه، بقیه شو مستحبه. بعد دوم قنوته. در وسائل شیعه جلد 4 باب القنوت، باب های برای قنوت هست، چندین بابه. باب اول باب استحبابه فی کل صلات جهریت او اخفاتیت فریضت او منافله. مستحب است در هر نماز، چه نماز جهریه باشه مثل نماز ظهر و ببخشید مثل نماز صبح و مغرب، اخفاتیه باشه مثل نماز ظهر و عصر، جهریت او اخفاتیت فریضت و منافلت. باب و استحباب قنوت فی کل صلات جهریت و اخفاتیت فریضت و منافلت و کراهت و ترک، ترکش مکروهه. خب یکی تو اقلا یکی تو میخوانیم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد انزراره شروع میکنه، اول نقل از شیخ صدوق، محمد ابن حسین شیخ صدوقه، منتها به اسناده ام زراره. خب مرحوم زراره خب طبقه 4 روات دیگه، ولی شیخ صدوق خودش شد طبقه 10. مرحومه که این از اون نقل بکنه اسناد لازم داره، از طریق از کتابش گرفته، از کتاب بپنیم مرا بیان که این طریق درسته یا درست نیست. در کتاب جامع روات در آخر جلد 2 هم طرق شیخ طوسی نوشته هم طرق شیخ صدوق نوشته. جامع الروات در زمان عبدالرزاق موقع برورجدی چاپ شد، قبلا چاپ نشده بود. کتاب خیلی مهمه. یه نفر از تهران آمد خدمت آقای برورجدی، کوشانپور بهش میگفتن، حالا ظاهرا مرحوم شده باشه، گفت من آمدم از کتابای شما هرچی بفرمایید چاپ کنم. آقا فرمودن کتاب جامع الروات چاپ کن، تا به حال چاپ نشده. این کتاب خیلی مهمه، هر دو جلده و خیلی مهمه، واسه که این خیلی زحمت کشیده برای خاطر این که مثلا این میگه زراره، زراره چند جا روایت داره همش ذکر کرده در فلان صلات، در طهارت، در فلان فلان. هر کدام از روایات را که ذکر میکنه از کدام کتاب لغو کنه و کجا کدام باب تهذیب، باب چندم در صلات مثلا، تهذیب مثلا باز باب چندم در زکات، در به این شکله. این کتاب را 10 سال زحمت کشیده، در اصفهان این میزیسته. اون وقت 10 سال نوشته، بعد از نوشتن گفته به این که من میخوام کتابم علما باشن ببینن، ببینن چجوری من نوشتم. علامه مجلسی و آقا جمال رو نبودم که خلاصه اون روز هرچه در اصفهان از علمای بزرگ جمع شدن یه کردن کتاب واقعا خیلی زحمت کشیده. چون یک نفر بخواد بنویسه مثلا زراره چند روایت داره، در کجا در کجا در کجا در کجا، همه رو همینطور نوشته، خیلی زحمت کشیده. خب گفتن که باید برابر یه خطبه ای برای کتاب بنویسیم، مقدمه برداشت هر کدام یک کلمه نوشتن. یکی بسم الله الرحمن الرحیم یک نفر نوشت، الحمدلله یک نفر نوشت، یک خطبه ای نوشتن، هر کدام یک کلمه یک کلمه شد یک خطبه ای در مقدمه کتاب. بسیار خوب. آقای اورجی فرمودن که این کتاب تا بار چاپ نشده، چاپ شده، بسیار خوبه چاپ شده. خلاصه اونجا در آخر جامع الروات طرق شیخ طوسی و طرق شیخ صدوق به روات هست و نجا نوشتم. بله در جامع الروات در آخرش یک طریق و الازرارت ابن اعیان صحیحون، طریق شیخ صدوق به زراره صحیحه، برای خاطر این تتبع کرده صدوق از کتاب رو هر کجا اسم زراره بوده، واسطه که اون وسائط را به دست آورده و وقت اینجا نوشته نتیده. محمد ابن الحسین به اسناد انزراره ان ابی جعفر علیه السلام انه قال، امام باقر علیه السلام، القنوت فی کل صلوات، ما قائل میکرود در تمام نمازها مستحب، چه نماز واجب باشه چه نماز مستحب باشه. این یک. دوم و به اسناده ان محمد بن مسلم، بازم به استاد صدوق از محمد ابن مسلم. خب محمد حسین طبقه 5 دوباره، اون خودش طبقه 10، باز جامع الروات جلد دوم صفحه 535، طریق شیخ صدوق به محمد ابن مسلم، اونم صحیحه. ان ابی جعفر، حالا القنوت فی کل درکعتین به تتوع و فریضه، قنوت در هر دو رکعت، چه نماز مستحبی باشه چه فریضه باشه. سوم و به اسناد همون صدوق ان صفوان جمال، دو تا صفوان داریم، صفوان یحیی یک صفوان جمال، صفوان یحیی خوب از محدثین بسیار بزرگه، اینم خیلی خوبه، این جمال بوده ولیکن از مریدها از ولایت مداری بود خیلی، و ائمه علیهم السلام اینا صفوان جمال همون که آمد خدمت امام موسی کاظم علیه السلام، این جمال این شتردار بود، شتر زیاد داشت. امام موسی کاظم فرمودن به ایشان که کل شیء من که حسن، تو آدم خوبی هستی اما یک کار داری که شترها رو کرایه میدی به هارون الرشید. هارون الرشید خب معلوم است به این که خب اینا خب ناصبی بودن دیگه، نه و ائمه دشمن بودن دیگه، شطر کرده. گفت من دادم کرایه میدم برای مکه رفتن، برای بودن به این که اتحب و این که باقی بمانه تا اون که به شما باید اجرت بده برای شطرها، اتحب و بقا هم که باقی مانه اون اجرت به شما بده. گفت بله. گفت من احب بقا هم کانم این هم، من کانم این هم فهو فنار. خب این آمد تمام شتراش فروخت بعد هارون میخواست بره دوباره سال بعد شوره مکه، فرستاد سراغ این صفوان جمال که بیار شطور بیار ما بریم بره. گفت شطور همه را فروختم. گفت چرا؟ گفت برای چون پیر شده بودم دیگه نمیرسیدم به مدیریت این همه شطور. از دست اون هارون گفت میدونم که به تو گفته به این کار کرده، موسی بن جعفر بهت گفته که بفروش. خلاصه خیلی آدم خود ان صفوان جمال قرار سلده ای تو خلیفه ابی عبدالله. میگه من خودم پشت سر ابی عبدالله امام صادق نماز خواندم ایامن چند روز فکنه یک رتو فی کل سلاتن یو چرافی ها ولا یو چر. من پشت سر حضرت ابی عبدالله نماز خواندم چند روز و این حضرت قنوت بخواند، چه نمازهای جهری باشه چه نمازهای اخباتی باشه. خب در این باب مطالعه میکنید بعد رواه الکلینی همین خبر که الان خواندیم، این را رواه صدوق بود، بعد کلینی بود، بعد شیخ از هر سه نقل کرده، روایت های دارد داره در این باب بر استحباب قنوت. مطالعه کنید تا بقیه انشالله.